بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، رحمت الله علی اعدائهم اجمعین، من الان الى یوم الدین، آمین یا رب العالمین. بحثمون در قاعده دوم بود. قاعده دوم ای بود که در هر صورت آیا ما اگر شارع فرمود مثلا حج البیت، برو حج خونه خدا رو به جا بیار، آیا این وجوب حج که از توی صیغه امر به دست میاد، از حج البیت یعنی از هیئت افعل استفاده میشه، آیا این وجوب حج مطلقه؟ یعنی چه مطلقه؟ یعنی در جمیع احوال این وجوب ثابت است، یا اینکه نه، این وجوب مشروط است، وجوب حج مشروط فی جمیع الاحوال نیست، فقط در بعض الاحوال این وجوب چیه؟ ثابت. خوب عنایت بفرمایید. این شد زمینه یک بحثی که پس اگر ما در مطلق بودن وجوب حج شک داشتیم، آیا میتونیم بگیم آقا جون حالا که ما نمیدانیم آیا این حج وجوب حج مطلق است، یعنی در هر حال بایستی حج رو به جا بیاریم، چه مستطی باشی چه مستطی نباشی، چه راه باز باشد چه راه بسته باشد، وقتی میگیم مطلق یعنی مشروط به هیچ شرطی نیست، آیا ما برای اثبات مطلق بودن، مطلق بودن وجوب حج، میتونیم به مقدمات حکمت تمسک کنیم و مطلق بودن را چیکار کنیم؟ به این وسیله اثبات کنیم، چون مقدمات حکمت در واقع اگر باشن دلیل چی میشن؟ دلیل برای اطلاق میشن، دلیل مطلق میشن. قبلا هم اشاره کردم، مقدمات حکمت خدمتتون توضیح دادم، خاطر مبارکتون هست، اینا رو باید مراجعه کنید، مقدمات حکمت رو یه نگاهی بکنید. مقدمات حکمت این است که آقای متکلم در مقام بیانه، در مقام بیان که هست قرینه‌ای هم بر خلاف مرادش نسب نکرده، مورد قابلیت اطلاق و تقیید را هم دارد، قدر متیقن در مقام تخاطب وجود ندارد، همه اینها میشه مقدمات حکمت. حالا ما به این مقدمات حکمت تمسک کنیم برای اثبات مطلق بودن، آیا میتونیم بتونیم مطلق بودن این حج را اثبات کنیم؟ گفتیم در اینجا دو تا نظریه وجود داره. من دارم تقریبا خلاصه بحث را از اول تا اینجا توی چند خط دارم میگم. دو تا نظریه وجود داره، یک نظریه معروف، یک نظر جناب شیخ انصاری رضوان الله تعالی. شیخ انصاری میگه نخیر، نمیشود در اون جایی که یک امری وارد شده از ناحیه شارع، ما نمیتونیم به مقدمات حکمت تمسک کنیم برای اثبات چی اطلاق، برای اثبات مطلق بودن، نمیتونیم این کار رو بکنیم. این نظر جناب شیخ انصاری. در نقطه مقابل ایشون عرضم به حضورتون که مرحوم آقای آخوند صاحب کفایه، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه و دیگرانی غیر از این دو بزرگوار قائلن که بله ما میتوانیم، ما میتونیم به مقدمات حکمت بگید تمسک کنیم برای اثبات اطلاق. خب دلیل جناب شیخ انصاری چیه؟ شیخ انصاری برای فرمایش خودش دلیل ارائه فرموده. توی این کتابی که حالا ما در خدمتتون هستیم با این کتاب، سه تا دلیل مرحوم شیخ انصاری برای بله این مطلب مطلق بودن اوامر الهیه و حیاتی که به صورت امر توسط خدا و توسط شارع مقدس وارد شده، به سه دلیل برای اثبات اطلاقش بله تمسک کرد. سه تا دلیل آوردن. دلیل اولش، دلیل اولی که آوردن اینه که عرضم به حضور با سعادت شما که در واقع این دلیل اولش گفته آقا جون وقتی خدا میگه هجل بیت یا میگه سله، این امر مرحوم آقای شیخ فرمودن این امر یه ماده داره یه هیئت. ما وجوب را اینو خوب دقت کنید، این باید تو ذهنتون یعنی پذیرفته شده باشه، باید در ذهن شما مسلم باشه، ما وجوب را از هیئت میگیریم یا از ماده میگیریم؟
از
هیئت میگیریم. هیئت هیئت افعله. ما میگفتیم صیغه امر داله بر چی چیه؟ داله بر وجوب. درسته، صیغه داله بر وجوبه. اون وقت متعلق این وجوب میشه ماده، ماده در واقع واجبه، اون یعنی اون چیزی که وجوب به آن تعلق گرفت میشود چی؟ میشود واجب. مثلا در سله هیئتش، هیئت افعلش، امرش، صیغش داله بر چیه؟ داله بر وجوب، دلالت بر وجوب داره. ولی خود صلات میشود چی؟ مادشه دیگه. تو سله هیئت افعله، مادش صلاته. صلات میشود آن چیزی که این وجوب به آن تعلق میگیرد، آن چیزی که وجوب بهش تعلق میگیرد اسمش چیه؟
واجب.
پس ما یه وجوب داریم یه واجب. وجوب از هیئت، واجب مربوط به ماده. مرحوم آقای شیخ فرموده آقا جون هیئت که همان وجوب باشد، مفادش وجوبه، هیئت، هیئت جزئیه. خوب دقت کنید، گفته هیئت جزئیه و در جزئی اطلاق و تقیید راه نداره. اطلاق شما مطلق رو اینطوری معنا میکنید، میگید المطلق ما دل علی معنا شایع فی جنسه، یه معنای شایع فراگیر بفرمایید عامی که شامل تمام افراد تحت جنس خودش بشود. حالا زید یه نفره، جزئیه، جزئی که دیگه اطلاق پذیر افراد متعدد بگید ندارد تا اطلاق پذیر باشه. روشنی یا نه؟
انسان چون
آره دیگه، بله بایستی اون چیزی که اطلاق درش راه داره اصلا معنای مطلق رو اینطوری معنا کردن، مادر لعلا معنا شاید فی جنسه، واسه یه شیوعی بایستی یک شمولی نسبت به افراد سعی داشته باشه، در حالی که نداره. این دلیل اول مرحوم آقای شیخ. فرمایششون چیه؟ خلاصه اگر بخواید بنویسید، شیخ میگه ایشون فرمودن مفاد هیئت، مفاد هیئت چیه؟ جزئی است و در جزئی اطلاق راه نداره، اطلاق و تقیید راه نداره. آره، حالا برای اینکه این مطلب رو بیان بکنه این اصل ادعاشه، گفت که ما دو سه تا مقدمه باید بگیم، اونا رو هم خلاصه گفتیم قبلا، خلاصه شون رو امروز عرض میکنم وادم که بحثمون هم چون ردیف اصطلاح پیش بیاد که سیر بحث از دستتون خارج نشه، یعنی یه چیزی قول معروف عائد انسان بشه. ببینید ایشون گفتن، گفتن تو این دلیل توضیحش متوقف بر یکی دو تا مقدمه است. مقدمه اول این بود که اونو میدانید، ما الان ذکر نمی کنیم. مقدمه اول چی بود؟ ایشون بیان کرده تو همین کتابم هست. مقدمه اول این بود که ما 4 نوع وضع داریم. وضع عام، موضوع لعام، وضع خاص، موضوع الله خاص، وضع عام، موضوع الله خاص، وضع خاص، موضوع الله عام، درست؟ 4 تا. این 4 تا دوتای اولیش هم هیچ حرفی درباره شون نیست. در مورد سومی امکانش حرفی نیست، در وقوعش بعضی ها تردید کردن ولی به نظر ایشون واقع هم میشه، ولی قسم چهارم نه ممکنه نه واقعه. این مقدمه هم. مقدمه دوم، مقدمه دوم این بود که عرضم به حضور با سعادت شما که معانی حرفیه تو این 4 قسم وضع تو کدوم قسمه؟ بله؟ نه، وضع عام، موضوع الله خاص. یعنی در حروف موضوع له حروف چیه؟ خاصه، جزئیه. این مقدمه اول در اصل. پس در حروف موضوع له چیه؟ جزئی است، خاصه و جزئیه. خوب دقت بفرمایید. مقدمه دوم این است که هیئت از معانی حرفیه است. معانی حرفیه ایطوری بگیم، معانی حرفیه جزئی‌اند، هیئت مقدمه دوم، هیئت از معانی حرفیه است، پس نتیجه هیئت هم جزئی. وقتی هیئت شد جزئی، همون حرف ما شد دیگه. ما ادعامون این بود که شیخ انصاری میگه، میگه من گفتم هیئت خاصه، جزئیه و چون جزئیه اطلاق و تغییر درش را نداره. روشنه یا نه؟ خلاصش ایشون فرمود هیئت از حروف، حروف یه معنای جزئی داره، یعنی استعمال می شود در موضوع لهش، خاصه، جزئیه، جزئی اطلاق و تغییر نمیپذیره. نتیجه ای که از همه اینا میگیریم این است که در هیئت اطلاق و تغییر را نه، درست؟ این فرمایش ایشون
سنگین.
نه بابا، حالا مرحوم آقای آخوند که در مقابل مرحوم شیخه این فرمایش شیخ رو قبول بله نداره و میگن اولا یعنی رد میکنن فرمایش مرحوم شیخ را با سه دلیل، یعنی سه تا دلیل کتاب آورده برای رد فرمایش، یعنی مناقشه در فرمایش مرحوم شیخ اعظم. اولینش اینه که ما این مقدمه رو قبول نداریم. شما گفتید آقا در معانی حرفیه وضع عام است، موضوع الله خاص است. نظر آخوند چی بود یادتون بیاد؟ آخوند میگن نه خیر، اتفاقا در معانی حرفیه وضع عام است، موضوع الله هم عام، هر دو تا عام. یعنی واضع وقتی میخواد وضع کنه در باب حروف، اول معنای کلی ظرفیت را چکار میکنه؟ تصور میکنه. پس وضع شد چی؟ عام. گفتیم مکرر قبلا گفتیم وضع که میگیم وضع عامه، وضع خاصه، یعنی اون معنای متصور اولی چیست؟ عام، یعنی ظرفیت کلی را اول واضع تصور میکنه، بعد میاد این را، این معنای متصور کلی را قرار میده برای حرف فی، یعنی موضوع الله اون چیزی که این معنای کلی برای آن وضع میشود همه فیه. وضع عام، موضوع الله هم فیه، این فی عامه. عامه چرا عامه؟ به دلیل اینکه در جاهای مختلف کاربرد داره، در جاهای مختلف کاربرد داره، توجه فرمودید؟ یعنی هم در ظرفیتی که بین من و خانه اتفاق میفته این فی در اونجا کاربرد داره، هم در ظرفیتی که شما در خانه تان دارید در اونجا فی بله نقش آفرینی میکنه. همه فیهای عالم میشن مصداق برای این فی. فی آقای آخوند میگه معانی حرفیه وضع درشون عامه، موضوع له هم درشون عامه. فقط چیزی که هست میگه بله مستعملون فی میشود خاص. الان این فی گفتیم آقا جلستو فل مدرسه، اینجا این فی برای این ظرفیت خاصی که مربوطه به من هست استعمال شده، مستعملون فیش خاصه، ولی وضع عام، موضوع له عام. شما میگفتید حروف وضعشون عامه، موضوع لهشون خاصه و جزئیه و پس در جزئی اطلاق و تغییر راه نداره. ما میگیم نه خیلی طوری نی، این رد اوله، یه بخشی از فرمایش مرحوم شیخ، الباقیش بماند. صلی الله علیه و آله.